الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد حدیث 39 رسیدیم، یعنی اواخر این اربعین حدیثه، از اصول کافی روایت کردن از رسول خدا که قال الله عز و جل، حدیث قرب نوافل. حضرت آقا در یکی از کلمات همین نکات 1001 نکته سندهای حدیث قرب نوافل رو از کتب حدیثی جمع‌آوری کردن که یکی از اونها حالا همینه. حدیث قرب نوافل حدیث قدسیه که خداوند سبحان مضمونش اینه، حالا تا از روش بخوایم بخونیم و شرح و بستش بدیم، خداوند سبحان می‌فرماد هیچ کس به من تقرب پیدا نمی کند، هیچ بنده‌ای، آنچنان که به وسیله واجبات می تواند تقرب پیدا کند. یعنی بالاترین وسیله‌ای که انسانو به خدا نزدیک می کنه واجباته، که اصلا بعضی از اهل معرفت گفتن واجبات به خاطر شدت قربی که دارن واجب شده ان، یعنی از بس به انسان قرب میدن جزء واجبات شده ان، و مستحبات چون قربشون به اندازه واجبات نیست مستحب شده ان، و اصلا نوافل برای تکمیل فرائضه، یعنی نافله ها رو که میخونی برای اینکه واجباتتو تکمیل کنه، اون قسمت هایی از واجبات که حضور نداشته انسان ناقصه، نافله ها بیاد و اونها رو تکمیل کنه. بعد می‌فرماد بنده من بر اثر انجام دادن نافله ها به جایی میرسد که من میشوم گوش او، دست او، چشم او، زبان او، یعنی همه اعضا و جوارحش میشه خدا. که حالا حدیث رو که از روش میخونیم توضیحاتی هم پیرامونش میدیم. در آخر این حدیث، چون بعضی احادیث حالا اضافاتی هم داره حدیث قرب نوافل، در آخر این حدیث حق متعال میفرماد من در هیچ چیز تردید نکردم آنچنان که تردید کردم در قبض روح مؤمن که او مرگ را ناخوش می‌دارد و چیزی را که مؤمن ناخوش دارد من ناخوش می‌دارم. که اینجا خیلی بحثی پیش میاد، خداوند میگه تردید می‌کنه، چون تردید مال جهله، تردید کردن مال موقعی که انسان دو تا مسئله پیش رو داره، نمیدونه که کدومش رو انتخاب کنه، اینجا میشه تردید، و ندانستن میشه جهل، یعنی تردید سر از جهل در میاره. چجوری خداوند میگه من تردید کردم، تردید میکنم در قبض روح مؤمن، که اینو باید باز کنیم. حالا حدیث رو از روش میخونیم. بعد آقا جان در ذیل این یک روایتی هم آوردن در قرب فرائض، این قرب نوافل بود که بنده رو به اینجا میرسوند که خدا میشد چشم و دست و گوش و زبانش. حالا قرب فرائض که بالاتر، بنده رو به کجا میرسونه؟ اون باید حالا در ذیل آوردن، اونم انشاءالله میخونیم. قال الله عز و جل من اهان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی، یعنی کسی که به یکی از اولیای من بی حرمتی کنه، به تحقیق که به جنگ با من برخواسته است. قبلا این قسمت حدیث رو توضیح دادیم که اولیاء خدا خیلی گران قدرند، خداوند به خاطر اولیاءش اصلا به مردم روزی میده، یعنی به واسطه اونهاست که مردم روزی میخورن، به واسطه اولیاء که بلاها دفع میشه، به خاطر اولیاء که رحمت نازل میشه. حالا اگر کسی به ولی بی حرمتی کنه چی به سرش میاد؟ چی به سرش میاد کسی که به یک ولی بی حرمتی کنه؟ حتی رحمت خداوند که فقط مخصوص خوردنی و پوشیدنی و اینها نیستش، که طرف ایمان داره، مؤمنه، گناه نمی کنه، به خاطر وجود اولیاء خدا از تابش نور اونهاست. حالا اگر بیاد به اینها بی حرمتی کنه ایمانش هم میره. در بعضی از کتب عرفا نوشته جناب بایزید بسطامی که سلطان العارفین معروفه و سقای خانه امام صادق بود، این جناب بایزید بسطامی دست پرورده امام صادق علیه السلام، دو تن از عرفا رفتن به دیدن ایشون. یه کسی بود اونجا کارهای بایزید رو انجام میداد، خدمت گذاری میکرد به مهمونا، مثلا موقع قضا شد، قضا انداختن، سفره انداختن، اینها تعارف کردن به خادم اونجا کسی خدمت گذاری میکرد که بیا با ما قضایی بخور. گفت من روزه دارم، میدونی روزه مستحبی رو اگه مهمون بیاد خوب انسان افطار کنه، یعنی بشکنه روزه رو به خاطر مهمون. روزه مستحبی فرق میکنه با روزه واجب. گفت من روزه دارم. یکی از اونها گفت بیا با ما افطار کن که خداوند ثواب یک ماه روزه رو بهت بده. گفت نه، روزم باز نمی کنه. دیگری گفت بیا با ما افطار کن تا ثواب یک سال روزه رو ببری. گفت نه، روزم باز نمی کنه. بایزید گفت رها کنید کسی رو که از چشم خدا افتاده است. از چشم خدا افتاده. میگه یک سال گذشت، این جوان رو به جرم دزدی گرفتن، دستش هم قطع کردن. همون کسی که حاضر نمیشد روزش رو باز کنه، حالا کارش به جایی رسید که دزدی کرد، دستش رو قطع کردن. که بی حرمتی به اولیا، یعنی اون حریم، شیطان یک خطا کرد رجیم درگاه شد دیگه. شیطان چرا با یک خطا رجیم شد؟ چون در موضعی قرار داره، در حضرتی قرار داره که اونجا خطا راه نداره، اونجا جای تکبر و گناه نیست. در محضر اولیاء خدا جای گناه و خطا و اشتباه و بی‌حرمتی نیست. جناب عبدالرحمن جامی کتابی دارم به نام نفحات الانس من حضرات القدس که در احوالات عرفا گردآوری کردن. در اونجا نقل میکنه از قول یه شخصی، میگه من در جبال لبنان میرفتم، برخورد کردم به یه عده از رجال الغیب. چون در بعضی از کتب عرفا آمده که رجال الغیب عده ایشون در جبال لبنانن، در کوههای لبنان و شامات و اون طرفا هستن مسکنشون. خود این شخص که داره میگه جز عرفاست ها، میگه برخورد کردم با اینها، بعد دیدم یه جوانی داره به اینها خدمت گذاری میکنه. خود این جوان جزء رجال الغیب نیست، ولی اونقدر مقام پیدا کرده که اومده به اینا خدمت گذاری میکنه، در خدمت اینهاست. میگه من مدتی پیش اینها بودم و رفتم، چند وقتی گذشت و تو یکی از بازارها، یکی از شهرها، دیدم یه شخصی به شغل منیزیدگری مشغوله. شغل منیزیدگری همون مزایده‌ای که ما میگیم، بیشتر نبود، کسی بیشتر نمیخره. شغل مکروهیه، شغلیه که ناپسنده این شغل. میگه دیدم به شغل منیزیدگری مشغوله، تعجب کردم، نگاه کردم دیدم این همون جوانه. گفتم ای خدای، این تو اون مقام اینجا چی کار میکنه؟ یه خیلی شک داشتم که نکنه این اون نباشه، نکنه. خلاصه بالاخره رفتم جلو، سلام علیک کردم و گفتم ببخشید آقا، من به نظرم شما آشنا میایید، شما فلانی نیستی. گفت چرا، من خود همون آقا هم. گفتم اونجا در فلان جا پیش رجال الغیب بودی؟ گفت بله. گفتم خب اینجا چی کار میکنی؟ تو این شغل از اونجا به اینجا افتادی؟ گفت من یک روز غذا درست میکردم، خوام بگم خیلی کار حساسه، حضرت یه حضرتیه، یه مقامیه که خطا بر نمیداره. غذا درست میکردم، ماهی تبخ کرده بودم، موقع گذاشتن غذا اون قسمت خوب ماهی رو گذاشتم برای خودم. همین کار باعث شد که اینا از چشم من ناپدید شدن. یعنی ذره ای خطا طرف رو میرانه، تا چه برسه به کسی که اهانت کنه به اولیاء خدا. جناب ملا حسین قلی همدانی سرسلسله عرفای متأخر که مثل علامه طباطبایی که شاگرد جناب سید علی آقا قاضی بودند. سید علی آقا قاضی هم شاگرد جناب سید احمد کربلایی بودند. سید احمد کربلایی شاگرد ملا حسین قلی همدانی. ملا حسین قلی همدانی هم شاگرد سید علی شوشتری. سید علی شوشتری هم شاگرد ملا قلی جولا. این ملا قلی جولا رو هم دیگه میگن نمیدونیم دیگه ایشون شاگرد کی بوده، ظاهرا جزء رجال الغیب بوده. حالا جناب ملا حسین قلی همدانی که 300 نفر رو از اولیاء خدا کردن، یعنی نفوس رو پرورش میدادن و خیلی هم انسان بزرگواری بودن، یه شخصی یه بار سر یه مسئله با ایشون بحثش میشه، دعوا میکنه با ایشون، دعوا میکنه و یه لگد پرد میکنه بی ادب طرف آخون. آخون هم هیچی نمیگه، میره خونه، میره منزل. این آقا که میاد بعد از چند روز میره پاش درد گرفت، پا درد گرفت، درد گرفت، یواش یواش این ور اون ور زد، پا سیاه شد. پا سیاه، همون پایی که لگد زده بود، پا سیاه شد و رفت دکتر و طبیب و آخر هم پا رو قطع کردن. پا که قطع شد به خودش آمد که من همون پایی بود که به شیخ لگد زدم به این بلیه مبتلا شد. پسرشو فرستاد در خونه آخوند، گفت برو به ایشون بگو شما نفرین کردی، پای منو قطع کردن. پسرش اومد پیش آخوند، آخوند گفت نه من نفرین نکردم، ما نفرین نمی کنیم، اما کسانی هستن در این عالم که طاقت دیدن این صحنه ها رو ندارن، یعنی نظام عالم میزنه تو، من چه نفرین کنم نکنم، ببخشم نبخشم، خداوند چوب میزنه به تو. اولیاء خدا برای خدا خیلی عزیزن. خداوند یه موقع برای یک مؤمن، مؤمن واقعی مؤمن کامل، یک شهر رو از عذاب نجات میده و برای بی‌حرمتی به یه مؤمن یک موقع یک شهر به آتش کشیده میشه، برای یک مؤمن. به یمنهی روزه، همه به خاطر اولیاء خدا روزی میخورن. حالا گفت من نفرین نکردم، اما کسانی هستن که تاب دیدن این صحنه ها رو ندارن. و از قضا این پسر متنبه شد و دستشو گذاشت تو دست آخوند ملا حسین قلی همدانی و به مقاماتی نائل شد. یکی از کلمات عرفاست که میفرماد دلی که از ذکر خدا خالی بشه، خوب دقت کنید اینو، دلی که از ذکر خدا خالی بشه در پوستین اولیا میافتد، یعنی شروع میکنه خردگیری کردن از اولیا خدا. چرا اون آقا، اون آقای مثلا ولی خدا سیبیلش بلنده؟ چرا اون آقای ولی خدا مثلا اینجوری را میره؟ چرا اون کارو نمیکنه؟ شروع میکنه خورده گرفتن، چرا بچهش اینجوریه؟ شروع میکنه خورده گیری، چون اولیاء خدا گناهکار نیستن که اینا بخوان از گناهش خورده بگیرن. یه چیزایی که حالا به نظر خودشون درست و غلط میاد شروع، اینا هم کسانی هن که قلبشون از ذکر خدا خالی شده. فعلا مؤمنی که ذاکر به ذکر خداست طرف اولیاء خدا نمیچرخه، در بیحرمتی منظورمه ها، حریمش رو حفظ میکنه، حریمش رو حفظ میکنه. میگه سید عبدالکریم کشمیری رو برده بودن بیمارستان، بستری شده بود. اون دکتری که حالا دکتری که بالا سریشون بود، ایشون سیگار میکشید، جناب آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه، میگه دکتر اومد گفتش که آقا شما چرا سیگار میکشید؟ حالا گوش کن قضیه رو، داستان رو. سیگار کشیدن خوب نیست، مگه شما نمیدانید؟ شما که عالمید، امام زمان راضی شما سیگار بکشید؟ ایشون اولی چی نگفت. روز فردا پس فردا که آمد، آقا شما چرا هی شروع کرد به خورده گرفتن، به سیگار کشیدن ایشون؟ میگه یه مرتبه آقای کشمیریم دهنو باز کرد و گفت تو دنبال این خانم پرستاره هستی، چشمت اینو گرفته افتادی دنبال این، منتها این خانم به تو راه نمیده. یه رنگ از رخسار این پرید، گفت تو که دنبال زنا هستی، اون وقت آمدی میگی تو چرا سیگار میکشی؟ یعنی اون کسی که قلبش از ذکر خدا خالیه میاد خورده گیری میکنه، تو چرا اونجوری هستی؟ تو چرا گناه کبیره خودشو نمیبینه؟ گناه کبیره خودش رو نمیبینه، شروع میکنه به خردگیری از اولیا، جبهه گیری کردن در مقابل اینها. من خودم شاهد بودم، بارها اینو گفتم، کسی که اهل نماز شب و دعا و گریه و درس و علم و اینها بود، این یه بیادبی کرد به آیت الله بهجت، یه خردگیری کرد به آیت الله بهجت که حاج آقا شما چرا این کارو نمی کنید؟ مثلا میگم ها، شما چرا مثلا هر کسی رو سر کلاست را میدی؟ اینا اینجوری هن، اینا اینجوری هن. خدا میدونه کار این به جایی رسید که من دیگه شنیدم، دیگه بعدش، دیگه بعد از او شنیدم از دیگران که کارش به گناهان کبیره کشید، کارش به گناهان کبیره کشید. حریم اولیا، اگه تو گناه نمی کنی، اگه تو نماز می خونی، به برکت وجود اولیا خداست، مال خودت نیست که. این صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه عزیزی فقط لطف کنه بره بیرون این کفشا رو بذاره تو خیس نشه. خب موقع نزول باران میدونید موقع استجابت دعاست، و صلوات فرستادن هم از شرایط استجابت دعاست. یه دعا میکنیم با هم، صلوات که فرستادید آخرش هم یه صلوات بفرستیم. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از اولیاء خود جدا مگردان. به حرمت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بله، یکی از کلمات مشهور عرفا میگن من قال لشیخهی لما لا یفلح، یعنی کسی به استاد خودش بگه چرا روی رستگاری نخواهد دید. چرا؟ چرای استفهامی نه ها، که بخواد بپرسه مثلا این چرای مسئله اینجوریه اونجوریه، نه، چرای اعتراض، اعتراض کنه به استاد خود، چرا شما این حرفو زدی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا اونجوری نمی کنی؟ حالا به نظر خودش هم تازه داره درست میگه، ولی میگید روی رستگاری نخواهد دید. و من دیدم یه کسی رو با چشم خودم که یک بار به استادش اعتراض کرد که شما چرا این حرفو میزنی، جوری رانده شد، نه اینکه کسی برانشو ها، نظام عالم حی جوری رانده شد که دیگه نتونست از اون استاد استفاده کنه، با اینکه خودش معترف بود که هرچی گشتم مثل ایشون پیدا نکردم، ولی دیگه نتونست از محضرش استفاده کنه. اولیاء خدا خیلی حریمشون بلنده و سلوک با اونها خیلی سخته، خیلی مراقبت میخواد. یه آقایی نقل میکرد برای بنده، گفت استادم ذکری به من داد، بعد یه سوالی برای من پیش آمد، حالا تو گفتن این ذکر و اینها حالا نمیدونم چی بود، باز نکرد خودش، میگفت تلفن زدم به ایشون سوال بپرسم، یه مقدار سوالم جنبه بیادبی پیدا کرد، نه بیادبی، یه مقدار درست اونجوری که باید بپرسم نپرسیدم. میگفت دیگه اون ذکر به حال من اثر نکرد، هر چی گفتم هیچ خاصیتی ازش ندیدم، هر چی گفتم دیگه هیچ خاصیتی ازش ندیدم. از همت پیران بود در سالک راه، بر درج معارف عیانی برسد. از همت پیران بود در سالک راه، بر درج معارف عیانی برسد. من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی، کسی به ولی من بی حرمتی کنه به جنگ با من برخواسته، یعنی طرف مقابل خداونده، طرف مقابل خداونده. بعد در ادامه می فرماید و ما تقرب الی عبد به شیء احب الی من مفترست علی، بنده من به هیچ چیزی محبوبتر از واجبات به من تقرب پیدا نکرد. روایت داریم، حدیث رو خوب دقت کنین، حدیث کلیدی ها، امیر المؤمنین فرمود عابدترین مردم، آقا کی از همه عابدتره؟ عابدترین مردم کسی که واجباتشو درست انجام بده. نگفت نماز شب بخونه، نگفت فلان سجده طولانی کنه، واجباتشو درست به جا بیاره. منطور درست به جا آوردن واجبات هم کار داره، یه موقع طرف نماز میخونه از نمازش یه سجدش قبول میشه، یه موقع از یک نماز چهار رکعتی یه الله اکبرش قبول میشه، یه موقع هیچیش قبول نمیشه، این واجبشو به جا نیاورده که، یه موقع یه رکعتش قبول میشه. این نافله ها رو که میخونیم برای اینکه این واجبات رو تکمیل کنه، اون قسمت هایی که خالی مونده اون نافله میاد میشینه جای او، و نماز چهار رکعتی که مثلا یه رکعتش قبول شده، نافله ها میان میشینن اون سه رکعت دیگر رو پر کنن، ولا طرف پرونده اعمالش که باز میشه میبینه اتون کل عمرش یه روز نماز خونده. روایت داریم امام صادق میفرماد طرف 50 سال نماز خونده در حالی که 2 رکعت نمازش قبول نشده، 2 رکعت نمازش قبول نشده. نافله ها رو که به جا میاره میاد ناقص های واجباتو پر میکنه. خب وقتی آمد واجباتو پر کرد دیگه، پس نافله بگید نداره دیگه، نافله آمده واجبو درست کرده، خرج اونجا شده دیگه، پس طرف تو پرونده اعمالش نماز شب وجود نداره، نافله استو وجود نداره، چون آمده واجباتشو درست کرده. عابدترین مردم کسی که واجباتش رو درست انجام بده. جوان جوانک که بودیم یه بار با یه عده از دوستان رفته بودیم منزل آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه. چند تا از دوستای طلبه بودیم. حضرت ایشون لطف کردن یه سری دستورالعمل‌هایی دادن. من جمله از دستورالعمل‌ها فرمودن سعی کنید نمازهای باحال بخونید. نماز بی حالی که الله اکبر بگی و سر نماز پشه رو گردنت بکشی و یاد بدهکاری و بستانکاری و اینا که نماز نیست که. نماز باحال یعنی ادب عبودیت رو رعایت کنیم، چون در مقابل سلطان سلاطین، در مقابل خداوند سبحان به نماز می ایستی. همه دین برای نمازه. نماز ستون دینه. یعنی چی؟ تمام امور دین میاد، چون اون نماز مثل اون تو لوله کاری که دیدید لوله کشی میکنه، اتصال داره، یه لوله ای رو اتصال میدن به یه لوله دیگه. نماز اون اتصاله که شما رو وصل میکنه به خداوند. همه اینا اگه باشه، اون اتصال شما به لوله اصلی نباشه، آب تو لوله شما نیست. حالا هزار حج درست باشه، ده دفع حج رفته باشی، به فقرا کمک کرده باشی، فلان بهمان هر چی کردی، نمازت اگه درست نباشه، هیچ آبی تو این لوله نیست. که سید الاعمال نماز. فرمود نمازهای باحال بخونید. ادب ظاهری رو سر نماز سعی کنیم حفظ کنیم، از ظاهر شروع کنیم تا به باطن برسیم. خب فرمود اون چیزی که از همه بیشتر تقرب میده واجبات. امیرالمومنین فرمود عابدترین مردم کسی که واجباتشو درست انجام بده، و زاهدترین مردم. آقا کی خیلی اهل زهده، اهل تقواست؟ ها کی خیلی اهل زهد و تقواست؟ فرمود کسی که گناه نکنه، از محرمات دوری کنه، این زاهدترین مردمه. بلا طرف روزه میگیره، نمیدونم اینو نمیخوره، اونو نمی، اینا خوب حالا، ولی زاهدترین مردم اون کسیه که گناه نکنه. گناه هم دامنه وسیعی داره. زنا نکنه. زنا چشم زنا داره، زبون زنا داره، گوش زنا داره، دست زنا داره، همه اینا زنای مخصوص خودشونو دارن. فرمود وقتی ولای از نون زنا نمی کنند، یعنی چشمشون هم زنا نمی کنه. نگاه کردن و لذت بردن از زن نامحرم زنای چشمه. شوخی کردن با زن نامحرم زنای زبانه. گوش دادن به صحبت او و لذت بردن از صحبت او زنای گوشه. تو پرونده اعمالش یه طرف میبینه کلی زنا نوشته، میگه آقا من این کار نکردم تو دنیا. نشونش میدن بابا چشمت داشت زنا میکرد، گوشت زنا کرد، زبانت زنا کرد. پناه بر خدا. اگه میخواییم از همه مردم زاهدتر باشیم، ببینیم گناه چیه، اونو ترک کنیم. و تمام عزیزان، تمام سیر و سلوک تو اون قسمت عملیش و تو اون قسمت زهدش رو دو تا چیز میگرده. اینو رو قلبت بنویس ها، رو قلبت باید گوشواره گوشت بشه. رو دو تا چیز میگرده: ترک شهوت، ترک غضب. کنترل قوه شهویه، کنترل قوه غضبیه. این از ابتدای سلوک تا انتهای سلوک هست. شهوتتو کنترل کنی، یعنی گناه نکنی، غضبتو کنترل کنی. غضب یه موقع دعوای تو خیابون و کوچه است، یه موقع دعوای با زن و بچته، با زن و بچه دعوا میکنی، قوه غضبی کنترل نشده، داد میزنه یه مرتبه. و اون کسی تو سلوک موفقه، تو ایمان موفقه، که این دوتا قوه رو کنترل کنه. شهوت هم فقط شهوت جنسی نیست ها، شهوت یعنی اون چی که انسان اشتها داره، میل داره، خوردن. صفات منافقین پرخورن، پرخنده اند، پرخوابند، پرحرفند، شهوت اینا همه صفات منافقینه. شهوتتو حفظ کنی، یعنی اون چی که میل داره نفست، چون نفس انسان نفس اماره، هر چی رو که دوست داشته باشه میخواد، مثل بچه‌ای میمونه، کار نداره باباش پول داره نداره، هر چی تو بازار رنگارنگ میبینه دلش میخواد. پدرش کیه؟ عقله. پدر عقله، میگه نه این به درد تو نمیخوره، عقل باید حاکم بشه. از امیرالمومنین سوال شد، مؤمن شهوترانی میکنه؟ فرمود حلالش بله، ولی حرام نه. شهوت حلال استفاده میکنه، اما حلال نه حرام. که روزی یه گردو بخوره، روزی یه کشمش بخوره، این حرفا رو نداریم. لباس مندرس و کهنه بپوش مؤمن، ما اینا رو نداریم. گناه نکنه، گناه نکنه. شهوت غضب، سر شوهرش داد میزنه، قوه غضبی است دیگه. اگه کلاس میای، اگه پای جلسه میای، اگه اهل نماز شبی، ببین چقدر قوه غضبیت رو کنترل کرده ای، قوه غضبیت رو چقدر کنترل کردی. اگه با زن بچه دعوا میکنی، خب پس بدون هیچ جا نرسیده، هیچی نشدی. اگه نه دیدی عوض شدی، قبلا بچت یه استکام میشکست کتکش میزدی، ولی الان میگی نه. قبلا همسرت یه چیزی میگفت دعواش میکردی، الان میگی نه. قبلا در مقابل زخم زبونای همسرت دعوا میکردی، الان میگی نه صبر میکنم. رسول الله، رسول خدا، زنهاش، زن زوجات ایشون بعضی وقتا بی‌حرمتی هایی میکردن، که یک بار عایشه بی‌حرمتی کرد که ابوبکر پدرش با سیلی زد تو صورتش، یعنی اینقدر بی‌حرمتی کرد. رسول اکرم گفت نه کارش نداشته باش، اینا بدتر از اینها رو به من میگن، من صبر میکنم. زن عمر یه بار عمر یه چیزی گفت، برگشت این جواب داد، گفت گستاخ تو جواب منو داری میدی. گفت تو مگه کی؟ پیغمبر اکرم حرف میزنه، زنهاش جوابشو میدن. پیغمبر که پیغمبر، زنهاش جواب میدن، تو روش وامیستن. هرچی زن انسان بگه براق بشه روش، قوه غضبی از کنترل نشده. تمام سیر و سلوک رو این دوتا میگرده، کنترل قوه شهویه و غضبیه. اون وقت مراحل مختلفی هم داره ها، یه موقع طرف مجرد شهوتش رو خوب حفظ میکنه، ولی ازدواج که میکنه برعکس میشه کار. یه موقع سنش جوانه، دنبال شهوترانی نیست، پیر که میشه برعکس میشه. یعنی این نیست که ول کنه طرف رو ها، تا آخر عمر قوه شهویه و غضبیه همراهن. این دوتا رو باید مهار کن، مثل دوتا سگ باید به زنجیرشون بکشی، اونجایی که غذاشونو بذاری بخورن، به محض اینکه به چیز دیگه خواست دهن بندازه بکشی مهارو. و اولش هم یه مقدار سخته به نفس حالی کنی، به نفسه کنی که این مال تو نیست، تو از این نباید لذت ببری. نفس اینو بفهمه کارت راحت میشه. هزار زن زیبا بیا جلوه، هزار عشوه‌گری کنه، نفست میدونه که از این نباید لذت ببره، اصلا به خیالش هم نمی گنجه، به خیالش هم نمیاد. همون جو قوه غضبیه. تمام رکن سلوک تو این دوتاست. ببین چقدر حفظ کردی اینا رو، مخصوصا تو خونه. انسان تو بیرون راحت تر میتونه حفظ کنه قوه غضبیه رو تا تو خونه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، چه زن چه مرد. ببین قوه غضبیت رو تو خونه چقدر کنترل کرده ای، نمره بده به خودت، نمره بده به خودت. بعد طرف میگه آقا من حق دارم عصبانی بشم، خب زنم اینجوری گفته به من، زنم اینجوری گفته، منم باید داد بزنم. خب پس پیامبر خدا هم پس باید داد میزد، پیامبر خدا هم باید دست بلند میکرد رو همسرش اگه اینجوری بود. آقا جان اینو بارها میفرمودن چون نکته است. فما وقتی بود کلاس داشتم، روزدار هم بودم، چند تا کلاس داشتم، سر از منبر آمده بودم، از نماز آمده بودم، سر ظهر خسته آمدم دراز بکشم، بچه ها شروع کردن شیطونی کردن، شلوغ کردن، سر و صدا و یه بلند شدم یه ذره صدامو بردم بالا، یه دادی زدم که مثلا به مادر بچه ها که این بچه ها رو ساکت نمی کنی مثلا، حال جوان بوده آقا جان. بعد میگه یه مرتبه تو قبض افتادم، قبضی گرفت من رو که جهان با این فراخی تنگم آیو. میگه بلند شدم رفتم بیرون، گفتم جبران کنم، یه مقدار شیرنی و تنقلات و اینا گرفتم برای بچه ها، دلجویی کردم، نوازششون کردم، از دلشون در آوردم، دیدم نه فایده نمی کنه، قبض ولم نمی کنه. چون قبض گاهی ماله، گاهی مال گناهه. مؤمن یه موقع به قبض میفتی یعنی دلت میگیره ناخبی علت. ببین چی کار کردی، کجا رفتی، چی خوردی، چه حرکتی ازت سر زده. حتی اینا مال روحیه که لطیف میشه ها، بگرد علتشو پیدا کن. البته گاهی هم هست قبض مال امور دیگه است. حالا میگه قبض جوری گرفت منو، دیدم نمیتونم تو شهر وایستم، چون روح خیلی لطیفه. ببینی آینه وقتی خیلی صاف میشه، یه آه که میکشی آینه کدر میشه، یه آه. اما بعضی مثل دیوار میمونن، باید کلنگ بزنی تا یه اثری روش نمودار بشه. فرمود راهی تبریز شدم، آمل بودم، ماشین گرفتم رفتم تبریز خدمت استادمون آسد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، که ایشون هم در عرفان این علامه طباطبایی بودن، برادرشون هر دو از شاگردان آقای قاضی بودن. و آقا جان می فرمود دستورالعملی داشتن که بعد از رحلت استادشون با ایشون ارتباط داشتن، بعد از دنیا رفتن آقای قاضی ذکری داشتن، دستورالعملی داشتن که با ایشون میتونستن ارتباط برقرار کنن، صحبت کنن، دیدار کنن. و منم به ایشون گفته بودم که آقا یه موقعی با آقا ارتباط برقرار میکنین، سفارش ما رو هم کنید به ایشون. فرمود رفتم خدمت ایشون، تا وارد شدم سلام علیک کردیم، گفت حاج آقای مثلا فلانی، حالا نام محترم حضرت آقا رو، شما قضیه خانواده و عائله چیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من با آقای قاضی با آقا صحبت کردم، ایشون از شما راضی نبودن. فرمود یه مرتبه تا بیخ گوشم سرخ شد. گفتم چرا آقا، چی شده؟ گفت قضیه دعوایی با خانواده چی بود؟ آقای قاضی فرمودن به ایشون بگید شما که هوس این راه رو دارید چجور با عائلتون اونجوری برخورد میکنی؟ میگه یه مرتبه اشک از چشمم سرازیر شد، گفتم آقا این بود قضیه. یه صدا بلند کردن شما که هوس این راه رو داری، تو این راه میخوای باشی، یعنی تا این اندازه یه ذره صدا بلند کرده. کار خیلی سخته. یه سالکی یه ذکری سنگینی میگیره، برای ملاقات خیلی هم حالا سنگین و فشار داشته ذکر، میگه این ذکر رو گفتم، اون قسمت سنگین ذکر چندین روز که گذشت، یه شب همسرش خطایی میکنه، یه کاری میکنه، یه مرتبه داد میزنه که این چه وضعیه، چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری کردی؟ و این ذکرم موانعی داشت که اگه مثلا اینجوری بشه این ذکر باطل میشه، دیگه نمیشه، ملاقات دست نمیده. میگه داد زدن همانا و فردا باطل شدن اون ذکر همان. اون همه میگه سختی کشیدم، یه داد زدم فقط، فهمیدم کسی میخواد ملاقات کنه تمام قواش باید در تحت تسخیر عقلش باشه. اگه اینجوری بود که خب هر کسی راه میافتاد که به ملاقات حضرت برسه. کنترل قوه غضبیه، زاهدترین مردم کسیه که از گناه دوری کنه، از گناهان دوری کنه. حالا ببینیم چقدر زاهدیم. یه شعری هست، حالا اگر در خاطرم بیاد، کی کسی زاهدی به پسرش گفت که هیچ، میدانی مسلمانی به چیست؟ زاهدی پرسید از فرزند خیش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صبر و نمیدونم چیو، خدمت به خلق، هم سعادت هم کلید زندگی است. صبر کردن در مشکلات، خدمت به خلق، هم سعادت هم کلید زندگی است. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است. تو بگی مسلمانی اینجوری که شما داری میگی، که بر اذیت مردم صبر کنی، به دیگران خدمت کنی، آزارت نرسه به مردم، گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست آن هم ارمنی است. اگه میخواییم آدم بشیم این دوتا قوه رو تحت تسخیر خودمون در بیاریم. اگه میخواییم شیعه اماممون باشیم، پیرو اماممون باشیم، به خودم دارم میگم ها، باید مثل امام بشی، اخلاقت، کردارت، رفتارت. یا الله، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ کجات شبیه پیامبر؟ کجامون شبیه اولیاء خداست؟ کردارمون، رفتارمون، اخلاقمون، برخوردمون. ای سید اولیاء، یا بقیت الله، آقا جان، همه چشم امید ما به شماست، شما دستمونو بگیرید، شما آدممون کنید، شما تربیتمون کنید. دوست داریم خوب باشیم، دوست داریم آدم بشیم، دوست داریم باعث زینت شما بشیم، دوست نداریم که باعث آبروریزی شما بشیم، دوست نداریم وقتی اسم ما میاد شما خجالت بکشید. به خدا همه سرخ و زرد دنیا پیش ما به یه لبخند رضایت شما نمیاد. ای نازنین عالم، ای نازنین عالم، اگه خطایی میکنیم از قفلتمون، اگه گناهی سر میزنه از جهالتمون، شما بزرگواری کنم، شما که بزرگواری عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم و این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، شما که معدن خوبی هستی آقا، دستی به سر ما بکش، یه نگاه کنی آقا جان ما پاک میشیم، یه نگاه. یا بقیت الله، یا بقیت الله، ای که انبیاء الهی چشم از تو بر نمیداره، ای که همه اولیا دست به سینن در مقابل تو، هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردم کمال بیادبی است. من کی باشم که نام شما رو بر زبان جاری، اما شما بزرگواری آقا جان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد Allah.
على فاطمة بعدد ما به
یه بار دیگه بگو
اللهم صل على فاطمة بعدد ما تبينه اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن زلماتك
دستاتو بیار بلا دارو
کنی يا ابن الحزن 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 جان يا ابن الحزن يا ابن الحزن يا ابن الحزن يوسف گم گشت بازآی بکن یوسف گم گشت بازآید به کنار غم مکن کلبه احزان شود روزی گل استار گل به ازار شمن روز گل ازدار کم و گل یبلال ازار یبلال ازار یبلال ازار فرمود جیعان ما در آخر الزمان در غیبت حضرت مهدی دور همی نشینه در فراق حضرت گریه میکنه کجا یا بغیر دلنا یا بغیر دلنا یا بغیر دلنا هر هر که دلت داری تو این لحظات بابا در بیرون بزار یمرا لحظه یمرا لحظه یمرا لحظه یمرا لحظه یمرا لحظه یمرا فرمود اگر شما به عهدتون وفادار بودید اینقدر دیدار ما به تأخیر نمیاد. وای بر من پیمان شکن، اما با همه این حرفا نحن غیر ناسگار، اما با همه این حرفا ما شما رو فراموش نمی کنیم. ما شما رو از یاد نمی بریم. قربون وفات برم، قربون آقایید برم، قربون مهربونیا برادران یوسف. با اون همه بدی که در حق یوسف کرده بودن وقتی به یوسف رسیدن، یوسف فرمود لا تصریب علیکم الیوم، گفت هیچ نگران نباشه، هیچ گناهی بر شما نیست، من بخشیدم به تو، یوسف زهرا، بر روی تخت یوسف کنعان نوشتم، هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشم، هر یوسفی که یوسف زهرا Yeah. حال خوشی که داری، دل تو روانه کربلا کن. دل تو ببر کنار نهر الغمه، دل تو ببر کنار نهر الغمه، برو کنار کف و لبا، میخوام این ذکر رو به یاد روز تاسوعا بگیری، با بول هوای جبل با بول هوای جبل بگو ای اهل حرم، میرو علم دار نیار، ای اهل حرم میرو علم دار نیار، سرمای حسن سید و سالان نیار، ای اهل حرم میرو علم دار نیامد، زبای حسین زید و سالار نیامد، ای اهل حرم میرو
بالا تکون بده بگو
ای اهل حرم میرو علم دار نیار،
به یاد علم افتاده ی اول فرزی دست تو تکون بده،
ای اهل حرم میرو علم دار نیار، زمان علم دار نیامد، 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 همون کنار کف و لب باز بشه، چشم سر تو ببر اونجا بشید زیارت عاشورا بخور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا یبلغ غیر المؤمنین و ابن سید الوزیر السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین السلام علیک یا سار الله و ابن والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت من عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا